صبحانه با خبر.
جمعه صبح باید دلیل محکمی وجود داشته باشه که آدم ها توی ایران زود بیدار بشن. دلیلی مثل یک سفر، یک قرار، بیخوابی یا کار رو در عقب افتاده. اما دلیلی محکم تری میخواد که توی جمعه در دل مرداد ماه توی روزای تعطیلی درس و مشق بعد از کنکور بعد از یک روز کاری خسته کننده و گرم بازم آدم صبح ساعت 7 بیدار بشه. به هر دلیلی که بیدار شدین و الان صدای ما رو میشنوید، براتون آرزوی بهترین ها رو در 14th روز از مرداد ماه داریم. سلام، ما از رادیو فردا به شمایی که روزتون را از ساعت قبل شروع کردید. یک روز تعطیل که شاید باید به فکر مهمونای دم غروبش باشین. صبح میگیم به شما در گرمایی که میره تبدیل بشه به 40 و چند درجه در بیشتر شهرهای ایران و تا ظهر آسفالت ها و در دیوارها رو هم بیتاقت میکنه. در روزی که آخر هفته در ایران هست، برای شما در هر گوشه ای از ایران که هستید آرزوی روز خوبی رو داریم. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و مثل همیشه درست از همین ساعت شروع میشه با ده‌ها برنامه توی بخش‌های مختلف با موضوع‌های متنوع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری و ورزشی. اینجا هستیم با دستی پر که به شما بگیم از دیروز و دیشب تا الان چه اتفاقهایی در ایران و جهان افتاده. آزاده اسدی هستم و در این صبح جمعه با شما هم با برنامه‌ای که همکارانم براتون تهیه کردن و اگه همراهمون بمونید تا چند دقیقه دیگه شما رو باز هم به سوریه می‌بریم، به کشوری پر از خون و خونریزی معترضان و همینطور درباره آخرین واکنش‌ها به خشونت‌ها در لیبی می‌شنوید. امروز سری هم به عراق میزنیم و درباره وضعیت سرنوشت سربازان آمریکایی در عراق براتون میگیم. از توقیف یک کامیون ایرانی حمله اسلحه در ترکیه میشنوید. و گزارش‌های فرهنگی و سینمایی هم داریم، از پیدا شدن یکی از فیلم‌های آلفرد هیچکاک، فیلمساز معروف جهانی، تا شب‌های ایرانی در تابستان لندن. همراهمون بمونید که بعد از اخبار همین اول برنامه براتون مفصل‌تر توضیح میدم که چه برنامه‌هایی توی نوبت هستن برای پخش امروز. و البته خب همیشه با خبر شروع می‌کنیم و طبق معمول با نوشین سید حسینی که اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرها. نوشین صبحت بخیر. البته صبح میکروفونی چون ما قبلا هم دیگه رو دیدیم، صبح بخیرم گفتیم، صبحانه هم خوردیم، سلام و احوالپرسی هم کردیم.
همینطوره آزاده، من دوباره به تو صبح بخیر میگم و البته برای اولین بار به تمام شنونده های ایران و تمام دنیا، البته اونایی که صبحن، یعنی اون نیمه کره زمین هستن که الان
صبحشون شروع شده. نوشین چه خبر؟ تو از دیشب خوندی خبرها رو، فکر کنم کاملا تو دستت هست که بخوای خیلی ساده مرور کنی که در اصولا در دنیا داره چی میگذره.
دقیقاً از تفاهم‌نامه‌ای که بین ایران و ونزوئلا بسته شده برای ساخت 10,000 واحد مسکونی در ونزوئلا، وزیر دفاع آمریکا که نسبت به کاهش بودجه دفاعی هشدار داده، بحران بدهی‌ها، حوزه یورو و کم کم به دلار رو همه جا داره کشته میشه، هیلاری کلینتون که درباره سوریه و متوقف شدن خونریزی‌ها از تمام دنیا تقریبا میشه گفت کمک خواسته، و البته چند تا خبر دیگه که برای اون دسته از شنوندهایی که با ما بودن خوندم، ولی شنوندهایی که تازه به ما پیوستن خبر جدید خواهد بود که درباره گزارش دولت آمریکا از افت چشمگیر فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران و همونطور که خودت هم اشاره کردی از در مورد لیبی هم خبر داری.
خب پس بهتر که باهات باشیم و مفصل بشنویم خبرها رو.
متشکرم. وزارت امور خارجه ونزوئلا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از امضای تفاهم‌نامه 1 میلیارد دلاری با ایران برای ساخت حدود 10,000 واحد مسکونی در ونزوئلا خبر داد. بر پایه این بیانیه، این واحدهای مسکونی قادرند تا 45,000 نفر را در خود جای دهند. کمبود شدید مسکن از مشکلات حاضر در ونزوئلا است. پیشتر نیز یک شرکت ایرانی در پروژه ساخت مجتمع‌های مسکونی عمومی در ونزوئلا شرکت کرده بود. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه نسبت به کاهش بودجه ارتش آن کشور هشدار داد. بر پایه تصمیم گیری های تازه‌ای که برای حل مشکل بدهی های آمریکا به عمل آمده، بودجه دفاعی این کشور با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا که در اولین کنفرانس خبری خود پس از انتصاب ماه گذشته‌اش سخن می‌گفت، این اقدام را موجب تضعیف آمریکا در برابر قدرت‌های رو به رشد جهان خواند. 20% از بودجه دولت فدرال آمریکا به بودجه دفاعی اختصاص دارد. این بودجه در پی وقوع حملات 11 سپتامبر در دهه گذشته افزایشی 2 برابری داشته است. اما بشنویم از فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران. بر اساس گزارش سالانه یک سازمان دولتی در آمریکا، فعالیت تجاری و صنعتی شرکت‌های خارجی فعال در حوزه انرژی در ایران در یک سال گذشته نسبت به سال قبل از آن در افتی چشمگیر به نصف کاهش یافته است. گزارش سازمان حسابرسی دولت ایالات متحده گاو حاکی است که بسیاری از شرکت‌های خارجی دلیل خارج شدن از ایران در سال گذشته را تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ذکر کردند. و خبری هم از لیبی. یک رهبر اسلامگرای لیبی خبر اتحاد با معمر قذافی را تکذیب کرد. سیف الاسلام قذافی در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که خانواده‌اش در مذاکره با شورشیان مسلمان با یکدیگر متحد شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، علی صلابی رهبر اسلامگرایان در بیانیه‌ای گفته‌های سیف الاسلام را بی اساس خواند، اما انجام گفتگو با فرزند معمر قذافی را تایید کرد. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی پس از 2 سال حبس با وثیقه 500 میلیون تومانی به مرخصی رفت. به گزارش سایت کلمه، آقای زیدآبادی که از 23 خرداد سال 88 بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد، برای مدت 48 ساعت به طور موقت آزاد شده است. احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت بیش از یک سال بود که در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شد. و باز هم از سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بر اثر شدت مخالفت‌ها اجازه تشکیل احزاب مخالف را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، این احزاب می‌توانند در کنار حزب بعث که نزدیک به 50 سال تنها حزب حاکم بوده به فعالیت بپردازند. مخالفان فرمان تشکیل احزاب را دیر هنگام خواندند. و خبر آخر اینکه سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه اعلام کرد نیروهای امنیتی عراق روزنامه‌نگاران به ویژه گزارشگران تلویزیونی را آزار و اذیت می‌کنند. این نهاد مدافع روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به این گونه اقدامات شد.
نوشین سید حسینی. خبرهای تازه رو شنیدید توی برنامه صبحانه با خبر اول برنامه و حدود 20 دقیقه دیگه در بخش دوم همین برنامه باز هم خبر می‌شنوید. افت شدید بازارهای بورس آمریکا و اروپا و افزایش ناگهانی خرید طلا از طرف سرمایه‌گذاران.
در ساعت 8:30 صبح جمعه به وقت نیویورک آمار بیکاری آمریکا اعلام خواهد شد. یه نگرانی هستش که این آمار نشون خواهد داد که وضع خوب نیست.
تازه ترین خبرها در سوریه. تظاهرات بسیار شدید در شب گذشته و کشتار دوباره معترضان در شهرهای مختلف در اولین شب جمعه ماه رمضان. وزیر خارجه آمریکا حکومت سوریه را مسئول کشتارها اعلام کرد.
صحبت هایی را بکردن تأکید دوباره بر این بود که بشار اسد و نظامش مشروعیت خودش رو از دست دادن.
فیلم‌های ایرانی بر پرده سینما در شب‌های ایرانی لندن، تابستان ایرانی در بریتانیا.
برنامه کمک می‌کنه که مخاطبین سینما یک تجربه متفاوتی رو داشته باشند، بیشتر مانند یک گردهمایی.
بدبینی کارشناسان و اتاق بازرگانی درباره چشم‌اندازهای اقتصادی ایران و اجرای مجموعه کارهای هنری به اسم پروژه جعبه تقسیم با حضور 13 هنرمند بین‌المللی در تهران. همینطور اولین وزیر ورزش ایران و درگیری ها با اشتغال و اعتیاد جوانان. اینها فقط بخشی هست از برنامه‌ای که میشنوید تا ساعت 8:30 به وقت ایران. اگه همراهمون بمونید بیشتر هم میشنوید. ساعت 7:10 در ایران هست و 5:40 صبح در سوریه. کشوری ناآروم با اخباری پر از عدد و رقم درباره آمار کشته شده ها و زخمی های و معترضانی که توسط نیروهای حکومتی کشته یا دستگیر میشن. با تازه ترین تحول و خبرها درباره سوریه شروع میکنیم. وزیر خارجه آمریکا همین چند ساعت پیش در یک گفتگو با خبرنگارا یک بار دیگه حکومت بشار اسد رو مسئول کشتار حداقل 2000 نفری دونسته که تو این چند ماه کشته شدن. ایلیا جزائری همکار رادیو فردا در بیروت که تحولات مرتبط با سوریه رو از نزدیک دنبال میکنه، در مورد صحبت‌های هیلاری کلینتون و جزئیات بیشتر صحبت‌های اون با رادیو فردا صحبت کرد.
صحبت هیلاری کلینتون تأکید دوباره بر این بود که بشار اسد و نظامش مشروعیت خودش رو از دست دادن و تأکید کرد که تمام کشته‌هایی که در سوریه به خاک و خون کشیده میشن مسئولیتش با نظام سوریه هست. این دو مسئله یک چیزی رو نشون میده و این هست که دولت ایالات متحده به هیچ وجه روایت رسمی رو در سوریه مبنی بر حضور افراد مسلح، گروه‌های تروریستی مسلح نپذیرفته. گفته ایالات متحده تمام تلاش خودش رو برای فشار بیشتر بر سوریه به کار خواهد بست.
قبل از صحبت‌های هیلاری کلینتون در واقع دیروز بشار اسد رئیس جمهوری سوریه فرمانی رو صادر کرد که بر اساس اون به احزاب سیاسی در سوریه اجازه فعالیت داده شده، اما ظاهراً مخالفان سوریه این پیشنهاد رو نپذیرفتن. چرا؟
دو تا قانون صادر شده، یکی قانون جدید انتخابات هست و یکی قانون تشکیل احزاب هست. دو دلیل مطرح کردن احزاب طرز سوریه برای نپذیرفتن این اقدام بشار اسد. یکی دیر هنگام بودنش هست، یعنی اینا میگن که این اقدامی که بشار اسد داره میکنه فقط برای روتوش کردن چهره نظام حاکم هست، بتونه این اعتراضها رو آروم کنه. دلیل دومی که مطرح میکنن این هست که این قوانینی که اجرا شده همه در چارچوب نظام حاکم هست، یعنی احزاب جدید اگر قرار تشکیل بشه ذیل حزب بعث قرار میگیرن و قانون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات که قرار هست در طبق قانون جدید تشکیل بشه، این کمیسیون رو شورای عالی قضایی انتخاب میکنه و رئیس شورای عالی قضایی همون رئیس جمهور هست و در نتیجه همون بشار اسد هست. این دو دلیل رو مطرح کردم.
و از داخل سوریه و اعتراضات برمون بگو، توی شهرهای مختلف چه خبره؟ توی 24 ساعت گذشته آخرین اعتراضات توی کدوم شهر رو بیشتر بوده؟
این شب جمعه که گذشت اولین شب جمعه ماه رمضان بود، برای همین بیشترین و بزرگترین تظاهرات شبانه از زمان شروع ماه رمضان تا حالا دیشب بوده. شهرهای مختلفی توش تظاهرات گسترده و پرشور برگزار شده، از جمله حمص، درعا، دوما، القدم که در حومه دمشق هست و عمده شعارها در حمایت از حما بوده. اما بازداشت‌های گسترده‌ای بوده در زبدانی، در حمص و در درعا. چندین نفر کشته و زخمی شدن در محله القدم در حومه دمشق و در درعا.
ایلیا جزائری، مشکرم ازت. در جریان تازه‌ترین خبرها درباره سوریه قرار گرفتیم.
جمعه خوبی آرزو می‌کنم برای تو و تمام شنوندگان عزیز.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
از سوریه بریم به آمریکا که این روزها مدام خبرهای درباره مشکلات اقتصادی و مالی در آمریکا میشنوید و همینطور در اروپا. در آخرین اخبار، بازارهای بورس توی اروپا و آمریکا روز پنجشنبه با افت بسیار چشمگیری مواجه شدند، به طوری که سرمایه گذارای نگران روانه خرید طلا و فرانک سوئیس و ین ژاپن شدند. بعضی از کارشناسان اقتصادی وضعیت رو بسیار نگران کننده اعلام کردند و گفتند که ممکنه رکود دیگه‌ای در اقتصاد دنیا اتفاق بیفته. در همین زمینه مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در آمریکا، صحبت میکنه و از اون میپرسه که چقدر موضوع سقوط بورس در اروپا و آمریکا جدیه.
امروز بورس اوراق بهادار به خصوص در آمریکا کاهش قابل ملاحظه داشته. کلمه سقوط شاید زیاد باشه، ولی به هر حال شاخص داو جونز 4.31% یعنی بیش از 500 واحد کاهش پیدا کرده. بنابراین یک چیز اغراق‌گویی از طرف رسانه‌ها نبوده. واقعیت این است که یک افت عظیمی چه در بازار بورس آمریکا و چه در بازار بورس‌های جهانی اتفاق افتاده.
آقای دادخواه، علتش چی هست؟ فکر میکنید که میتونه ارتباطی داشته باشه با افزایش سقف استقراض دولت آمریکا یا علت دیگه ای داره؟
چند علت داره. البته هنوز زوده که ما بگیم که این وضعیت چطوری اتفاق خواهد افتاد، ولی باید توجه کرد که از چند وقت پیش صحبت این بوده که امکان این هستش که رکود مجددی دنیا رو فرا بگیره و به خصوص وضعیت اروپا در کشورهای اسپانیا و ایتالیا نگران کننده است و خطر این هستش که این مسائل بزرگ بشه و بعد کشورهای دیگر رو بگیره. ولی همونطور که فرمودید قضیه سقف بدهی‌های آمریکا هم هست. نه اینکه به خاطر بالا بردن سقف بدهیه، بلکه به خاطر این است که قراری که گذاشته شد بین جمهوری خواها و آقای اوباما نشون میداد که اولا این یک قرار موقتی است و دوم نشون میدادش که سیاستهایی که آقای اوباما تا این لحظه پیش گرفتن شکست خورده، چون هدف ایشون افزایش مخارج دولت بوده و همون برنامه استیمولوس اجرا میکردن، در حالی که الان قرار شد که مخارج کاهش پیدا کنه. این مسائل از یک طرف، از طرف دیگه در ساعت 8:30 صبح جمعه به وقت نیویورک آمار بیکاری آمریکا اعلام خواهد شد. یه نگرانی هستش که این آمار نشون خواهد داد که وضع خوب نیست. من این رو هم اضافه کنم که به خاطر اینکه خطر این هستش که کشورهای اروپایی با بحران زیادی مواجه بشن، به همین دلیل هم امروز ما شاهد بودیم که ارزش دلار بالا رفت نسبت به پولهای دیگه و در نتیجه قیمت طلا و نقره و غیره کاهش قابل ملاحظه پیدا کرد.
اشاره کردید به بحران مالی در اروپا. اینطور که برخی از کارشناسا میگن بحران بدهی های دولت های حوزه یورو در حال گسترش است و حتی گفتن که کشورهایی مثل ایتالیا و اسپانیا هم بعد از ایرلند، یونان و پرتغال دچار مشکلات اقتصادی دارن میشن. این در حالی هست که سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا گفته که اقتصاد کشور ایتالیا وضعیت پایداری داره. ممکن هست که یورو با شکست مواجه بشه.
من دلیلی نمیبینم که این مشکلات باعث بشه که یورو از بین بره. این مشکلات در وضعیت اقتصادی کشورها پیش میاد. بنابراین به نظر من نبایستی که یورو از بین بره. ولی مسلم مشکلات زیادی برای یورو ایجاد میشه و باعث تغییرات اساسی داده بشه. متاسفانه سیاستمداران مثل آقای برلسکونی به جای اینکه واقعیت امور رو ببینن و کارا رو درست بکنن، فکر میکنن که با نفی قضیه حل خواهد شد. اروپا احتیاج داره که تولید رو اضافه بکنه، کارایش زیاد بکنه و این دولت رفاهی رو که بی جهت گسترش داده کاهش بده. وظیفه دولت رفاه در درجه اول ایجاد کارآفرینیه، نه اینکه پول پخش کنه بین افراد که یه جوری زندگی کنن. بنابراین من امیدوارم که یورو ادامه به کاهش بده، ولی لازمش تغییرات اساسی است در بعضی از این سیاست‌ها.
آقای دادخواه، برای شنونده های ما در ایران بفرمایید که الان کاهش بورس در آمریکا و اروپا چه ارتباطی میتونه با اقتصاد آسیا داشته باشه و چه تأثیری بگذاره بر اقتصاد ایران؟
امروز این اقتصادها به هم خیلی خیلی وابستند. الان وقتی که اقتصاد آمریکا دچار مشکل میشه، اقتصاد چین تقاضاشو پس میده. بنابراین اقتصادهای دنیا به هم وابسته است. اگر که مشکل ایجاد بشه بر اقتصاد آسیا، به خصوص در مورد چین و در هند و ژاپن اثر خواهد گذاشت. اما در مورد ایران متاسفانه اقتصاد ایران اقتصادی است عقب مونده و بسته و در نتیجه تنها چیزی که رابطه داره با دنیای خارج قضیه نفته. اگر که اقتصادهای دنیا دچار اشکال بشه، قیمت نفت شدیداً کاهش خواهد افتاد و روی اقتصاد ایران اثر می‌ذاره. من متاسفم بگم که از 1930 تا 2011 اقتصاد ایران از نظر بستگی پیدا کردن به اقتصاد جهانی درجا زده و این جای تأسف زیاده.
درباره افت چشمگیر بازارهای بورس توی اروپا و آمریکا شنیدید که موضوع گفتگوی مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا بود با کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در آمریکا. و در این لحظه دیگه میخوایم براتون یک موسیقی پخش کنیم از یک گروه نوپا که حدود یک سال پیش با همکاری دو هنرمند جوان شکل گرفته، اردلان پایوار و شادی یوسفیان، که گروه این دو رو تشکیل دادن و به سرعت هم بسیار محبوب شدند. برد و باخت. موسیقی
یادت میاد آب بازی می کردی با شلن، یا سوار تاپ می شدی یا علا کلن، یا تو کوچه گرگم به هوا بالا بلندی، یا گل کوچیک می زدی یا این که هفت سنگ، یا علک درک گل گل یا تیل بازی، یا تو کلاس گل یا پوش تا که بخور زنگ، یا حسرت سر می رفت و سر گونه بازی، گاهی رازی به بازی با یه پار سنگ.
شک داری مثل دروغ سر ترسی همش بقیه ازت میفتن جلو، انقدر بابا خودت رو با بقیه نسنج،
بازی به برد و باخت نیست، بازی به بازیست، وقتی میشه بازی کرد مسابقه دست و پچیست، بازی به برد و باخت نیست، بازی به بازیست، زندگی فقط یه بازیست واسه مسابقه نیست.
برد و باخت. بعد از این ترانه محبوب از گروه دو نفره این دو وارد دنیای فرهنگ و هنر بشیم. امروز تو تهران کلی اتفاقای هنری و فرهنگی میفته که شاید علاقمند باشید در اون شرکت کنین.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوی سلام بر شما در صبح جمعه.
من سلام میکنم به شما و روز پرکاری رو برای شما و روز تعطیلی خوبی رو برای شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
متشکرم. آقای سرکوی، امروز که 14 مرداد ماه هستش، اجرای مجموعه به اسم پروژه جعبه تقسیم برگزار میشه با حضور 13 تا هنرمند بین المللی در تهران. ماجرا چیه؟ جعبه تقسیم چیه؟
همونطور که گفتیم پروژه جعبه تقسیم با حضور 13 هنرمند غیر ایرانی که آقای امیرعلی قاسمی گرانان برنامه انتخاب کردند، امروز همزمان در گالری محسن در تهران و نگارخانه آتوین در تهران اجرا خواهد شد و تا 26 مرداد ماه هم ادامه داره. آثاری از 13 هنرمند غیر ایرانی همطور که گفتم مثل آنک شورت، امانوئل رودر که حالا اسم 13 نفر وقت نیست ببریم و اینها به اصطلاح آثار خودشون رو به عرضه خواهند کرد. دلیل اینکه این پروژه جعبه تقسیم نام گرفته، این همونطور که آقای امیرعلی قاسمی نوشته، این هستش که جعبه تقسیم، خب میدونیم یه چیزیست در دنیای الکترونیک، جاییست که سیم‌های مختلف میان در یک جعبه و بعد تقسیم میشن، یعنی در واقع برق رو تقسیم میکنن. حالا این جعب تقسیم در واقع یه جاییست که حلقه ارتباط هست و به قول آقای امیرعلی قاسمی در این پروژه سر جعب تقسیم برداشته شده و حلقه ارتباط آدم ها و آثار با هم دیگه دنبال میشه. بعضی هاشون کار فیلمسازی کردن، بعضی هاشون کار بستان نجاری، گرافیک، چیدمان و کوشش هم بر این بوده که آثار برای نخستین بار بسرا عرضه بشن.
غیر از این مجموعه که قرار هست اجرا بشه تو بخشای مختلف در تهران، برنامه مشترکی هم قرار هست برگزار بشه که در واقع خانه هنرمندان ایران و تماشاخانه ایران شهر با هم دارن همکاری میکنن برای برگزاری این مجموعه.
بله، این مجموعه رو 22 مرداد ما آغاز خواهد شد تا 26 مرداد ما و طبیعتاً در تماشاخانه ایران شهر و این به مناسبت ماه رمضان هست و چندین تعزیه بسیار مشهور اجرا میشه، مثل تعزیه جوانمرد قصاب، عمر ابن عبدود، حر ابن یزید ریاحی، فضل و فتاح و جنگ صفین که 5 شب 5 تا تعزیه گوناگون اجرا خواهد شد و گروه های معروف تعزیه خانی همراه با دسته موزیک این تعزیه ها رو اجرا خواهند کرد.
چه خبر از تئاترهایی که ممکنه همچنان در ماه رمضان روی صحنه باشن؟ فکر میکنم یک کار عروسکی کارشو شروع کرده.
بله دقیقاً، به اتفاقا این نمایش شادی است، برخلاف اون که معمولا سعی میشه در ماه رمضان به اصطلاح نمایش ها شاد نباشه، که از دیروز در فرهنگ سرای نیاوران اجراش آغاز شد تا 25 مرداد ماه هم ادامه داره. یک نمایش عروسکی است برای کودکان به نام سحر و گامبولو که اینو سید حسین فدایی نوشته و علی فرحناک هم کارگردانی کرده. داستان یک دختر هست و یک عروسک به نام گامبالو و خیلی دیدنی است برای کودکان و حتی برخی والده.
و حبیب روشنزاده با دستی پر از خبرهای تازه ورزشی همراه ماست.
دنیای ورزش. تیم ملی والیبال جوانان ایران که به دور دوم مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان در برزیل راه یافته، امشب در این مرحله به مسافه آمریکا می رود. تیم ملی والیبال جوانان ایران که دارای عنوان نایب قهرمانی آسیا است، در دور دوم مسابقات جهانی با آمریکا، روسیه و اسپانیا همگروه شده است. دیدار جوانان ایران و آمریکا امشب جمعه ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران در ریو دو ژانیرو آغاز می شود. فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران را اعلام کرد. در 5 مسابقه‌ای که یک شنبه شب برگزار می‌شود، این داوران به میدان می‌روند. شاهین بوشهر پرسپولیس با داوری سعید مظفری، مروان راهان، حاج بابایی و محمود رفیعی در پیکار زوباهن تراکتورسازی تبریز به میدان می‌رود. احمد صالحی در تبریز دیدار شهرداری با سایپا را قضاوت خواهد کرد و فرشید افشار برای مس سرچشمه فولاد خوزستان سوت می‌زند. در مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان در کولومبیا، تیم ملی فوتبال جوانان عربستان نخستین تیم آسیایی است که به مرحله حذفی راه یافته. عربستان پس از پیروزی پرگل 6-0 بر گواتمالا جواز حضور در دور بعدی را دریافت کرد. کره جنوبی در صورت پیروزی بر کولومبیا میزبان مسابقات میتواند دومین تیم آسیایی باشد که به دور حذفی یا یک هشتم نهایی جام جهانی راه می‌یابد. تیم‌های جوانان نیجریه و اسپانیا هم همراه کولومبیا به این مرحله رسیدند. تکلیف بقیه تیم‌ها ظرف 48 ساعت آینده معلوم خواهد شد. تیم ملی فوتبال جوانان ایران با شکست در مرحله مقدماتی این مسابقات از سفر به کولومبیا باز ماند. در حالی که تیم فوتبال رئال مادرید در تور آسیایی خود یک پیروزی پرگل با نتیجه 7-1 در مقابل تیم گوانجوی چین به دست آورده، رقیب سنتیش بارسلون در سفر آمریکا شکست نسبتاً پرگلی را در مقابل قهرمان مکزیک متحمل شد. بارسلون قهرمان باشگاه‌های اروپا در میامی در مقابل تیم شیو از گوادالاهارای مکزیک 1-4 شکست خورد. بارسلون در تور آمریکایی خود هفته گذشته 1-2 از منچستر یونایتد، نایب قهرمان باشگاه‌های اروپا، نیز شکست خورده بود. و ظرف 24 ساعت گذشته 2 تن از قهرمانان ورزشی در 2 نقطه جهان جان باختند. در ژاپن، ناو آکی ماتسودا، مدافع سابق تیم ملی فوتبال ژاپن، در سن 34 سالگی به علت سکته قلبی درگذشت. این بازیکن 40 بازی ملی و 350 بازی باشگاهی در ژاپن در کارنامه داشت. قهرمان دیگر اتیلیو پاوسی، دوچرخه سوار ایتالیایی بود که 79 سال پیش در بازی‌های المپیک 1932 لس آنجلس برنده مدال طلای دوچرخه سواری شده بود. این دوچرخه سوار ایتالیایی با 100 سال سن مسنترین دارنده مدال المپیک بود.
بله، تازه ترین خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده شنیدید و بعد اضافه کنم که توی بخش دوم برنامه امروز حدود 25 دقیقه دیگه باز هم با حبیب روشنزاده هستیم تا درباره دردسرهای وزارت ورزش بشنویم.
رادیو فرداست.
صبح شما بخیر. ساعت 7:30 صبح به وقت ایران هست. در روز جمعه همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. یک ساعت دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و همراه با بقیه همکارانم همچنان در این یک ساعت با شما هستیم که سر هر نیم ساعت البته با خبر از بخش قبلی و بعدیش جدا میشه. نوشین سید حسینی اومده تو استودیو، آماده است برای خوندن خبرها.
متشکرم ازتون. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا روز پنجشنبه در نامه‌ای به دولت‌های اروپایی هشدار داد که بحران بدهی‌های دولت‌های حوزه یورو در حال گسترش است و دیگر به کشورهای به اصطلاح حاشیه این حوزه محدود نیست. رئیس کمیسیون اروپا خواستار پشتیبانی همه‌جانبه دولت‌های اروپایی از یورو شده است. این در حالی است که ارزش شاخص‌های عمده در بازار بورس نیویورک نیز سقوطی بی‌سابقه را نسبت به دو سال گذشته تجربه کرده. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سخنانی از تمامی کشورها از جمله کشورهای اروپایی و عرب خواست با اعمال فشار بر حکومت سوریه موجبات توقف سرکوب مرگبار معترضان دموکراسی خواه در آن کشور را فراهم کنند. خانم کلینتون ضمن معرفی کردن رژیم بشار اسد به عنوان مسئول مرگ بیش از 2000 تن از شهروندان سوری بار دیگر بشار اسد را فاقد مشروعیت برای حکومت بر مردم سوریه خواند. بر پایه گزارش‌ها حملات ارتش سوریه به شهر حما موجب کشته شدن شماری از غیر نظامیان شده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بر اثر شدت مخالفت‌ها در فرمانی اجازه تشکیل احزاب مخالف را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه این احزاب می‌توانند در کنار حزب بعث که نزدیک به 50 سال تنها حزب حاکم بوده به فعالیت بپردازند. مخالفان فرمان تشکیل احزاب را دیر هنگام خواندند. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی پس از 2 سال حبس با وثیقه 500 میلیون تومانی به مرخصی رفت. به گزارش سایت کلمه، آقای زیدآبادی که از 23 خرداد سال 88 بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد برای مدت 48 ساعت به طور موقت آزاد شده است. بر اساس گزارش سالانه یک سازمان دولتی در آمریکا، فعالیت تجاری و صنعتی شرکت‌های خارجی فعال در حوزه انرژی در ایران در یک سال گذشته نسبت به سال قبل از آن در افتی چشمگیر به نصف کاهش یافته است. گزارش سازمان حسابرسی دولت ایالات متحده گاو حاکی است که بسیاری از شرکت‌های خارجی دلیل خارج شدن از ایران در سال گذشته را تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ذکر کرده‌اند. لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه نسبت به کاهش بودجه ارتش آن کشور هشدار داد. بر پایه تصمیم گیری های تازه‌ای که برای حل مشکل بدهی های آمریکا به عمل آمده، بودجه دفاعی این کشور با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا که در اولین کنفرانس خبری خود پس از انتصاب ماه گذشته‌اش سخن می‌گفت، این اقدام را موجب تضعیف آمریکا در برابر قدرت‌های روبه رشد جهان خواند. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه اعلام کرد نیروهای امنیتی عراق روزنامه‌نگاران به ویژه گزارشگران تلویزیونی را آزار و اذیت می‌کنند. این نهاد مدافع روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به این گونه اقدامات شد. در این بیانیه آمده است که حمله به روزنامه‌نگاران، مصادره ابزار کار آنها و صدور دستور برای پیشگیری از انجام کارشان از جمله مشکلاتی است که در عراق رواج دارد. سازمان دیدبان حقوق بشر همگام با بیانیه شورای امنیت در محکوم کردن سرکوب معترضان در سوریه از مقام‌های سوری خواست تا از بکار بردن خشونت علیه شهروندان خودداری کند. این سازمان روز پنجشنبه اعلام کرد که با انتشار بیانیه شورای امنیت، اکنون دمشق باید به ناظران حقوق بشر اجازه تحقیق و بررسی در سوریه را بدهد. و خبر آخر که در نخستین روز مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان آسیا در تایلند تیم ملی ایران 3 مدال طلا و 3 نقره به دست آورد. در مسابقات بانکوک تایلند محمد پیامنی در 42 کیلو، علی ارسلان در 50 کیلو و رامین طاهری در 54 کیلو صاحب مدال نقره شدند.
نوشین سید حسینی، مرسی. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبر داریم. امضای قرارداد تازه بین ونزوئلا و ایران. ایران 10,000 خونه در ونزوئلا می‌سازه. توقیف یک کامیون ایرانی حامل اسلحه در ترکیه. بدبینی کارشناسان و اتاق بازرگانی درباره چشم‌اندازهای اقتصادی ایران. فیلم‌های ایرانی بر پرده سینما در شب‌های ایرانی لندن. و اولین وزیر ورزش ایران و درگیری‌ها با اشتغال و اعتیاد جوان‌ها. تا 25 دقیقه دیگه بیشتر از اینها می‌شنوید. درباره دوستی ونزوئلا و ایران و حمایت رئیس جمهورای این دوتا کشور از همدیگه قبلا بارها شنیدین. تا امروز ده‌ها قرارداد بین ایران و ونزوئلا امضا شده، اما تازه‌ترین قرارداد درباره یک پروژه عظیم خانه‌سازی هست. ونزوئلا قراردادی با ایران امضا کرده که بر پایه اون ایران متعهد شده بیشتر از 10,000 خونه توی 3 تا استان در ونزوئلا بسازه. این قرارداد البته که نشون دهنده افزایش روابط بین دو کشور هست. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که این قرارداد حدود 1 میلیارد دلار ارزش داره. از فرین عاصمی بیشتر بشنویم.
وزارت خارجه ونزوئلا در بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور و ایران روز چهارشنبه قراردادی امضا کردند که بر پایه آن ایران قرار است بیش از 10,000 خانه در 3 استان ونزوئلا بسازد. اما درباره جزئیات آن و اینکه هر کدام از دو کشور تا چه حد در این پروژه سرمایه گذاری می‌کنند چیزی نگفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اگر 10,000 خانه توسط ایران در ونزوئلا ساخته شود، حدود 45,000 نفر در آن اسکان می‌یابند. دولت ونزوئلا در خرداد ماه پروژه‌ای را افتتاح کرد که بر اساس آن 2 میلیون خانه ظرف 7 سال آینده بسازد. در این پروژه روسیه، کوبا، برزیل، آرژانتین، چین و بلاروس هم همکاری دارند. تهران و کاراکاس در سالهای گذشته و از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد روابط صمیمانه‌ای داشتند و در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی متحد بودند. این روابط نزدیک موجب ناخشنودی آمریکا شده است. واشنگتن یک ماه پیش اعلام کرد روابط تهران و کاراکاس را به دقت زیر نظر دارد و گزینه تحریم احتمالی هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا برای همکاری با ایران روی میز است. 3 ماه پیش هم آمریکا یک شرکت نفتی عظیم ونزوئلا به نام PDVSA را به دلیل داشتن روابط نزدیک با ایران تحریم کرد. واشنگتن میگوید این شرکت نفتی ونزوئلا تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران را نقض کرده است. هوگو چاوز هم با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرده و گفته بود این اقدام خصمانه و امپریالیستی است. در همین حال اسناد محرمانه دیپلماتیک منتشر شده توسط وبسایت ویکی‌لیکس که پاییز گذشته منتشر شد، خبر از آموزش نظامی گروهی از سربازان ایران به نیروهای ذخیره ارتش ونزوئلا داده بود. رئیس جمهوری ونزوئلا هم سال گذشته اعلام کرد ایران در امر اکتشاف اورانیوم با کشورش همکاری دارد و وزیر معادن ونزوئلا هم گفته بود که با همکاری ایران در امر اکتشاف اورانیوم گام‌هایی برداشته شده. یک سند محرمانه مربوط به سال 2006 که در ویکی‌لیکس منتشر شده بود نوشته بود که به باور مقام‌های آمریکایی ونزوئلا در تلاش است از ایران جنگ افزار مرگبار همچون موشک و مواد منفجره دریافت کند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا پاییز گذشته هنگام سفر به ایران گفته بود روابط کشورش با ایران بسیار بسیار عمیق است. از سال 1386 پروازهای هفتگی میان تهران و کاراکاس برقرار شده و هوگو چاوز از لیترین حامی سیاست‌های ایران در آمریکای لاتین است. تا آنجا که بارها از مواضع ایران به ویژه بر سر بحران هسته‌ای حمایت کرده است.
بر اساس یک قرارداد ایران میخواد بیش از 10,000 خونه توی 3 استان در ونزوئلا بسازه و فینا آسمی در مورد این قرارداد گزارش میداد. از ونزوئلا بریم به ترکیه که به شکل دیگه با ایران در ارتباط است و خبراش هم به خوشی و خرمی اخبار ونزوئلا نیست. ترکیه یک کامیون ایرانی رو که حامل اسلحه و مهمات بوده توقیف کرده. مقصد این کامیون از قرار معلوم سوریه بوده. اوایل همین امسال هم خبری منتشر شد در مورد اینکه ترکیه یک هواپیمای باری ایران رو که عازم سوریه بوده توی فرودگاه دیاربکر مجبور کرده که فرود کنه و بعد هم اعلام شد که توی این هواپیما اسلحه و مهمات بوده. همکارم شهرام میریان جزئیات بیشتری داره.
ترکیه جلوی انتقال جنگ افزارها از سوی ایران را گرفت. عنوان گزارش روزنامه آلمانی زود دوچست که در این باره می نویسد بر پایه اطلاعاتی که از سوی محافل سیاسی دنیای غرب به دست آمده، ترکیه بار دیگر محموله ای از اسلحه و مهماتی از ایران را توقیف کرده. از قرار معلوم این جنگ افزارها به سوریه ارسال شده بود تا از آنجا برای شیعیان افراطی حزب الله که همپیمان ایرانند به لبنان انتقال یابد. این کامیون ایرانی در دهم اردیبهشت ماه امسال از سوی مرزبانان ترکیه در گذرگاه مرزی کلیس متوقف شد و در آن مقادیر معتنابه‌ای اسلحه و اجزای تشکیل دهنده مهمات به دست آمد. مقام‌های مسئول در ترکیه از دادن اطلاعات بیشتر درباره این جنگ‌افزارها به روزنامه زود دوچه خودداری کردند. بر پایه 4 قطعنامه تحریمی که طی 5 سال اخیر از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به تصویب رسیده، ایران از صدور اسلحه منع شده و سوای این ارسال اسلحه و تجهیزات جنگی به ایران هم بر پایه قطعنامه‌های تحریمی ممنوع اعلام شده. با توقیف کامیون یاد شده، ایران بار دیگر تحریم‌های اعمال شده را زیر پا گذاشته. در اوائل سال جاری مسیحی هم مقام‌های امنیتی ترکیه یک هواپیمای باری ایرانی را که عازم سوریه بود مجبور به فرود در فرودگاه دیاربکر در شرق این کشور کرد و پس از بازرسی معلوم شد که در این هواپیما مقادیر متنابهی اسلحه و مهمات بارگیری شده. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در آن موقع در یک نشست خبری بدون آن که به جزئیات محموله این هواپیما اشاره ای کند تنها گفت تأخیر در بازرسی هواپیمای ایرانی به خاطر ماهیت بارش بوده، ولی خبرگزاری رویترز که نسخه ای از سند ارسالی ترکیه به کمیته تحریم‌های سازمان ملل را به دست آورده بود بعداً گزارش داد که در این هواپیمای ایلوشین 60 قبضه سلاح کلاشینکوف، 14 قبضه مسلسل خودکار، 8,000 فشنگ کلاشینکوف، 560 گلوله خمپاره 60 میلیمتری و 1,288 گلوله خمپاره 120 میلیمتری بوده است. سال پیش هم یک کشتی حامل جنگ‌افزارهای ارسالی جمهوری اسلامی ایران در بندر لاگوس در کشور آفریقایی نیجریه ضبط شد. مقصد نهایی این محموله کشور گامبیا بود. ارسال این جنگ‌افزارها سبب قطع روابط گامبیا و سنگال با ایران شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
برای اون کسایی که همش به رادیو فردا زنگ میزنن و درخواست آهنگ میکنند از گوگوش، میخوایم همین الان براشون یک ترانه خاطر انگیز پخش کنیم. یکی از ترانه های گوگوش که موسیقی فیلم همسفر هم بود، اسمش هست وقتشه.
وقتشه وقتشه رفتن، وقتشه وقتشه از تو گذشتن، وقتشه مهلت تولد دوباره نیست، مردن دوباره من، وقتشه دیگه دیره واسه گفتن این کلام آخرینه، فرصت زج نمونده لحظه های واپسینه، دیگه با عاطف دشمن واسه دل سنگی رفیقم توی شط سرخ نفرت بی صدا ترین من عروسک کدوم بازی وحشت، من عروسک دستی کدوم حوارم که مثل تولد فاجعه سرم که مثل حادثه آرامش ندارم درد و ساده و شکسته آینه قدیمیم من با چراغ و گل غریبه با بابا صمیمیم من میمونم زیر هجوم سنگی آوار کینه واسه بازی چه نبودن آخرین بازی همینه وقتشه وقتشه رفتن وقتشه وقتشه از تو گذشتن وقتشه 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 رفتن وقتشه وقتشه از تو گذشتن وقتشه من عروسک کدوم من عروس قهدی کدوم حوارم که مثل تولد فاجعه سردم که مثل حادثه آرامش ندارم زیر شلاق زمستون خبز تاریخی سنگم که اسیر این غروبه یخی پریب رنگم میمونم زیر هجوم سنگی آوار کینه واسه بازی چه نبودن آخرین بازی همینه
وقتشه. این آهنگی بود از گوگوش، یکی از کارهای خاطرانگیز، اون رو براتون پخش کردیم در برنامه صبحانه با خبر. ساعت 7:45 دقیقه به وقت ایران هست و بریم به لیبی. یکی از فرماندهان شورشیان لیبی گفته که مخالفان معمر قذافی برای یک حمله نهایی به ترابلس و سرنگون کردن اون دارن آماده میشن. همزمان هم یکی از رهبران اسلامگرایان لیبی خبر اتحاد گروه‌های اسلامی با قذافی رو کاملا تکذیب کرده. کیوان حسینی بیشتر برامون میگه.
مختار الاختر از فرماندهان شورشیان در غرب لیبی گفت که هر روز بر تعداد کسانی که به گروه مخالفان معمر قذافی میپیوندند افزوده میشود. به گفته وی داوطلبان تازه که برخیشان از مناطق تحت کنترل قذافی به شورشیان میپیوندند به همراه امکاناتی که در راه است زمینه حمله نهایی به ترابلس پایتخت لیبی را فراهم کرده. آقای الاختر بعد از حضور در یک جلسه استراتژیک شورشیان در شهر زنتان این سخنان را به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت. شهر زنتان مقر اصلی شورشیان غرب لیبی است که همزمان با شورشیانی که از شرق با نیروهای وفادار به قذافی در نبردند سعی می کنند خود را به ترابلس برسانند. به گفته مختار الاختر مین‌هایی که ارتش قذافی در مسیر شورشیان کار گذاشته به همراه کمبود سوخت در حال حاضر پیشروی شورشیان را کند کرده است. ضمن اینکه شورشیان با این نگرانی دست و پنجه نرم می‌کنند که وفاداران به قذافی در میانشان نفوذ کنند و حتی مسئولیت‌های کلیدی نیز در دست بگیرند. جنگ داخلی لیبی در فاصله کوتاهی بعد از اعتراض‌های خیابانی مخالفان علیه حکومت معمر قذافی در ماه فوریه آغاز شده و در چند ماه اخیر نه شورشیان و نه ارتش وفادار به قذافی پیروزی قابل توجهی به دست نیاوردند. در حال حاضر معمر قذافی ترابلس و نواحی اطراف را کنترل می‌کند و شورشیان شرق این کشور و دو استان در غرب این کشور را به دست آوردند. روز پنجشنبه رهبران قبایل لیبی به همراه رهبران مذهبی نیز سعی کردند بار دیگر اتحاد خود را برای مبارزه با قذافی به نمایش بگذارند، چرا که سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی به نیویورک تایمز گفت که با اسلامگرایان به توافق رسیده است. او گفت لیبرال ها یا فرار می کنند یا کشته می شوند. لیبی شبیه عربستان سعودی و ایران می شود. خب که چی؟ سیف الاسلام مدعی شد که در پی مذاکراتش با علی صلبی رهبر اسلامگرایان لیبی با او به توافق رسیده است، اما آقای صلبی که رهبری مذهبی شورشیان را به عهده دارد در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه خبر این توافق را رد کرد. وی در این حال تایید کرد که با سیف الاسلام مذاکراتی انجام شده است. او گفت مذاکرات ما با آنها همیشه سه محور دارد. قذافی و پسرانش باید لیبی را ترک کنند، از ترابلس حفاظت شود و جلوی ویرانی آن گرفته شود و خونریزی و کشتار مخالفان متوقف شود. به گفته او مردم لیبی حق دارند که یک نظام سیاسی دموکراتیک با حضور احزاب گوناگون و مخالف را برای خود بسازند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از لیبی بریم به لندن، جایی که با یک سری از مسائل فرهنگی مربوط به ایران گره خورده. ایرانیایی که مقیم لندن هستن از این به بعد میتونن هر ماه دو شب یکی از فیلم‌های ایرانی رو نه روی صفحه تلویزیونی بلکه روی پرده سینما ببینن. اسم این برنامه هست شب‌های ایرانی و توی تابستون امسال در لندن شروع شده. شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن در مصاحبه با پژمان دانایی مدیر این برنامه در مورد جزئیات بیشتر این برنامه پرسیده.
برنامه شب‌های ایرانی من تنظیم شده که فیلم‌های ایرانی رو در لندن در 5 و 25 هر ماه به اکران بذاره. این برنامه ها بعضی از اون فیلم هایی رو که شاید از نظر تاریخی به جشنواره نمی خوردن، واجد شرایط نبودن برای جشنواره، و اینکه فیلم های تجاری بودن که شاید مخاطب عام بیشتر اونها رو دوست داشتن غیر از مخاطب فستیوال اونها رو دوست داشتن رو تنظیم کردیم. این برنامه ها از روز 4 جون که شب گشایش این شب های ایرانی من بود و در سینمای سینه لومیه در لندن با فیلم جدای نادر افشین شروع شد و بعد هم فیلم های دیگری رو در روزهای 5 و 25 هر ماه به اکران گذاشتیم. این برنامه ها ادامه داره و برنامه بعدیمون که برنامه شاید بسیار متفاوت باشه شب نشینی سینمای ایران در لندن هستش که ما اکران فیلم ایرانی رو از ساعت 11 شب شروع میکنیم و تا نیمه های شب نزدیک حدود شاید 3 یا 4 صبح این نمایش ادامه خواهد داشت و به مدت 3 یا 4 ساعت پشت سر هم در سینما این نمایش اجرا میشه.
ساعت خیلی عجیبی هستش این وقت شب، آیا کسانی زیادی میان در این ساعت بدیدن فیلم؟
این برنامه خاص تا الان بالای 80% از تعداد صندلی ها فروش رفته. برنامه کمک میکنه که مخاطبین سینما یک تجربه متفاوت رو داشته باشن، تجربه‌ای که بیشتر مانند یک گردهمایی، بیشتر مانند یک تجربه است و توی اون تجربه‌ای که با دوستانشون دارن گروهی به سینما میان، فیلم‌هایی رو هم می‌بینن برای مدت ساعت طولانی‌تری. در طول شب قهوه و چای براشون که مهیا خواهد بود و تجربه‌ای خواهد بود بسیار متفاوت. ما داریم تمام تلاشمون رو می‌کنیم که مخاطب‌هامون رو بهشون گزینه‌های دیگه‌ای هم بدیم برای دیدن فیلم‌ها و به اونها رو ترغیب بکنیم که به سینما بیان دوباره.
در فیلم هایی که نشون میدید، آیا فیلم هایی که در ایران هم روی پرده میره یا بعضی فیلم هایی هست که در ایران اجازه پخش پیدا نمیکنه؟
مسلماً بعضی از این فیلم ها فیلم هایی هست که توی ایران شاید اجازه پخش نداره یا شاید توی ایران اصلا اکران نشده، به دلیل اینکه بعضی از این فیلم ها شاید مجوز نداره یا بعضی اصلا خارج از کشور تهیه شده، ساخته شده و به ایران فرستاده نمیشه اصلا، به دلیل اینکه درصد زیادی از فیلم های ما از خارج از ایران هم میادش.
درباره برنامه شب‌های ایرانی در لندن شنیدید که شهران تبری با پژمان دانایی صحبت می‌کرد، مدیر این برنامه. و البته گفتگوی اقتصادی داریم در ادامه. برخلاف گزارش نسبتاً خوشبینانه‌ای که صندوق بین‌المللی پول داده درباره اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تعداد قابل توجهی از کارشناسان و دانشگاهیان ایران به چشم‌اندازهای اقتصادی کشور به شدت بدبین هستند و موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبح ما هم همین هست.
اقتصاد روز.
صبح جمعتون بخیر فریدون خاوند.
صبح شما بخیر خانم اسدی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، یک روزنامه اقتصادی چاپ تهران توی سرمقاله خودش پرسیده که وضع اقتصاد ایران چگونه است و این همین سوال رو چند روز پیش هم رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پرسیده بود. برای این سوال چه جوابی وجود داره؟
من فکر میکنم که طرح این پرسش خودی خود نشونه تهدیدهای بزرگی است که بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه. آقای محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی بعد از طرح پرسش خودش میگه که حتی یک گزارش قابل استفاده و جامع از وضعیت اقتصادی ایران که بتونه مبنای تحلیل و تجدید نظر و تصمیم گیری قرار بگیره وجود نداره. من فکر میکنم که این روشی هست از طرف آقای نهاوندیان برای فرار کردن از پاسخگویی به پرسشی که خودشون مطرح کردند. همه دستندرکاران امور اقتصادی کشور در حال حاضر میدونند که کلیدی ترین شاخصهای اقتصاد کلان کشور در حال حاضر با رنگ قرمز مشخص میشن. نرخ رشد اقتصادی ایران از 3 سال پیش به این طرف منتشر نشده، ولی نشانه های خیلی گویا از جمله بسته شدن واحدهای تولیدی، عدم استفاده از ظرفیت تولیدی کارخونه ها یا شمار چک های برگشتی نشون میده که چرخ اقتصاد کشور یا ایستاده یا حرکت خیلی لاک پشتی داره. نرخ بیکاری ایران از بیش از 1 سال پیش به این طرف منتشر نشده، ولی در خوشبینانه ترین ارزیابی ها حدود 15% نوسان بکنه. انتشار شاخص قیمت ها هم که از این به بعد قرار است به جای بانک مرکزی از طرف مرکز آمار ایران انجام بگیره به تأخیر افتاده، ولی بخش بسیار وسیع از محافل کارشناسی تهران تردید ندارند که اقتصاد ایران با جهش تورمی روبرو است.
شما به یه سری شرایط نامساعد مثلا نرخ بیکاری اشاره کردید در ایران، ولی صندوق بین‌المللی پول گزارش رو روز چهارشنبه درباره ایران منتشر کرده و در مجموع میشه گفت که اوضاع اقتصادی ایران رو نسبتاً مساعد توصیف کرده.
گزارش 2 روز پیش صندوق بین‌المللی پول پیش از اینکه به درک واقعیت‌های اقتصادی کشور کمک بکنه، وضع رو از آن چیزی که بود بحرانی‌تر کرده. در واقع بعضی از آمارهایی که در این گزارش دیده میشن از جمله درباره نرخ رشد اقتصادی ایران 180 درجه با آن چیزی که ماه آوریل گذشته از طرف همون نهاد منتشر شده بود تفاوت داره. مثلا در گزارش قبلی نرخ رشد کشور در سال 1389 فقط 1% ذکر شده بود، در گزارش 2 روز پیش 3.2% و همین تفاوت در مورد خیلی دیگر از آمار اقتصاد کلان ایران وجود داره. من فکر میکنم که این تضادگویی در فاصله 4 ماه به اعتبار صندوق بین‌المللی پول کمکی نمیکنه.
کسایی که نسبت به چشم‌انداز اقتصاد ایران بدبین هستند، آقای خاوند، وخامت اوضاع اقتصادی کشور رو به چه عواملی نسبت میدن و دلایلش رو مشخصا کدوما میدونن؟
عامل اصلی این وضعیت به نبود استراتژی و سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور نسبت داده میشه. کشمکش‌های درون حاکمیت جمهوری اسلامی مدیریت اقتصادی ایران را از آن چیزی که بود آشفته تر کرده. وجود تنش‌های سیاسی داخلی و همینطور تحریم بیرونی جایی رو برای اعتماد که شرط لازم است برای فعالیت اقتصادی باقی نمیگذاره. با ورود جمهوری اسلامی به دوران رقابت‌های انتخاباتی من فکر میکنم که حالت بلا تکلیفی مسلماً بدتر خواهد شد.
خب در مورد مسائل مربوط به ورزش بشنویم و وزیر ورزش و جوانان که از مجلس رأی اعتماد گرفته و به عنوان اولین وزیر این وزارتخونه الان بر صندلی وزارت نشسته، اما حالا باید بین شرح وظایف و اهداف 2 سازمان در هم ادغام شده، یعنی سازمان طبیعت بدنی و سازمان ملی جوانان، یه جور هماهنگی هم به وجود بیاره. محمد عباسی الان با چند تا مسئله روبرو هست، از توسعه ورزش و رفع نیازهای ورزشی کشور گرفته تا مسئله مربوط به جوانا مثل اشتغال، اعتیاد، مسکن، ازدواج، تحصیل. حبیب روشنزاده:
5 ماه از تأسیس وزارتخانه‌ای به نام وزارت ورزش و جوانان می‌گذرد. وزارتخانه‌ای که به جای سازمان تربیت بدنی آمده. برای تصدی این وزارتخانه محمود احمدی نژاد ابتدا حمید سجادی را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کرد. حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی به دلیل آنکه گفته میشد با اسفندیار رحیم مشایی نزدیک است، نتوانست نظر اکثریت نمایندگان مجلس را جلب کند و با واکنش منفی آنان روبرو شد و به وزارت نرسید. سرپرستی این وزارتخانه را احمدی نژاد این بار به محمد عباسی سپرد که قبلا وزیر تعاون بوده. در برنامه 5 توسعه کشور یکی از مواردی که به تصویب رسیده کاهش تعداد وزارتخانه ها و کوچک شدن دولت است. به همین منظور 2 سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در هم ادغام شدند.
وزارت ورزش و جوانان به وجود آمد و دومین فرد پیشنهادی احمدی نژاد از مجلس رأی اعتماد گرفت.
در مورد وزیر ورزش و جوانان تعداد 1246 رأی، آرای موافق 165 رأی، آرای مخالف 61 رأی، آرای ممتنع 19 رأی. برابر این مجلس به جناب آقای عباسی به عنوان وزیر ورزش و جوانان هم رأی اعتماد دادند.
و به این ترتیب نخستین وزیر ورزش در کشور رسمیت پیدا کرد پس از نزدیک به 80 سال که از تأسیس تشکیلاتی با نام‌های گوناگونی چون انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی، سازمان تربیت بدنی، سازمان ورزش و غیره می‌گذرد. از این به بعد، به عکس گذشته که رئیس تربیت بدنی به طور رسمی در مقابل مجلس پاسخگو نبود و نمی‌شد او را استیضاح کرد، وزیر ورزش در برابر مجلس جوابگوست و در مواقع ضروری مجلس از حق استیضاح برخوردار است. اینک باید دید وزیر ورزش در مدت کمتر از 2 سالی که از عمر دولت دهم باقی است چه طرح و برنامه‌ای دارد. آیا جز تنظیم اساسنامه و تنظیم ردیف بودجه و انتخابات فدراسیون‌ها کار دیگری می‌تواند انجام دهد؟ به خصوص در شرایطی که کمتر از 1 سال به بازی‌های المپیک باقی است. گذشته از این باید نوعی هماهنگی میان شرح وظایف 2 سازمان در هم ادغام شده یعنی سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان به وجود آورد. 2 سازمانی که یکی باید در جهت توسعه ورزش و نیازهای ورزشی کشور حرکت کند و دیگری با مسائلی چون اشتغال، اعتیاد، مسکن، ازدواج